بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان صفحه 343 و امتناع علیت و افاده صورت جسمی برای مفارق مطلقا، خواه نفس انسانیه و خواه غیر آن، کافی است. اینکه فرمودید نفس ناطقی انسانی را که مفارق فعلا الان نام نهادی، ایشون را نمیتواند که صورت جسمیه افاده بفرماید، محال است که صورت جسمیه به منزله علت باشه از برای مفارق. مراد از این لفظ مفارق هم یعنی نفس ناطقه انسانی، حالا نفس ناطقه یا نفس. این امتناع علیت هم برای نفس انسانی صحیحه، هم برای نفس حیوانی، ولذا این برهان در اونجا هم راه داره، چون نفس حیوان هم وجود مفارقه، منتها مفارق و تجردش در حد تجرد برزخی، تجرد عقلی نیست، و ولذا اونجا رو هم باز میتونیم همین برهان اقامه کنیم که نفس حیوانی علت میخواد، علت او هم باید موجود مفارق عقلی باشه، وگرنه باید صورت جسمیه باشه، و حال اینکه صورت جسمیه مادیه، نفس حیوانی هم مجرد است به تجرد برزخی و هیچگاه موجود مادی نمیتونه مجرد را به منزله علیت او قرار بگیره و افاده وجودی کنه. ولذا می فرمان این که الان در متن برهان جناب فارابی آمد که ممتنع از صورت جسمیه علیت و مفید وجود نفس مفارق باشه، این امتناع علیت و افاده صورت جسمیه برای مفارق مطلقا، این خواه نفس انسانیه و خواه غیر اون، کافیه. از در نفس حیوانات هم همین برهان پیاده بفرمایید که نفس حیوان هم نیاز به علت داره و علت او باید موجود مفارق عقلی باشه و صورت جسمیش نمیتونه علت نفس حیوانی باشه، همینجوری که در ما صورت جسمیه نمیتونست علت نفس ناطقه انسانی ما باشه. این پایان دیروز خونده می شد دیگه، تمام. مطلب دیگر از رساله نام برده فارابی نقل می کنیم. پس از برهان مذکور، برهان دیگر بر اثبات عقول فعاله اقامه کرده است به این وجه. الان نگاه می فرمایید که از داغا اول برهان چهارم ایشون را آورده، بعد از اون برهان اول اون شیش برهان جناب فارابی را الان داره نقل میکنه، بعد برهان دوم را، بعد برهان سوم را، یه مقداری براهین را به نظم نقل نفرمودن، این مقداری در نقل برهان تقدیم و تأخیر پیش آمده. حالا گویا چون بحث وجود مجرد عقلی و نفس ناطقی انسانی و و از اون طرف حرف قوا پیش آمده بود و اینها، شاید از اون باب بود که اول برهان چهارم را بود، بعد داره اون سه تا برهان رو نقل می‌فرماید. اون تا سه تا برهان رو دیگه به صورت برهان اول و دوم و سوم منظم داره میاد. فقط برهان چهارم مطابق با نظم بحثی که داشتیم در نقل اون رو مقدم آورد که با دو سه تا درس قبلی هم برهان چهارم خوب هماهنگی داشت دیگه. برهان چهارم الان با این درسایی که خوندیم خوب منظم میشه، حالا مانعی نداره. حالا برهان اولشون اینه که مخرج نفوس انسانیه از قوه به فعل در معقولات عقل است. اصلا عنوان رساله جناب فارابی که کانهو از اون راه پیش آمده که لفظ مخرج را میبینید. الان ما در معرفت نفس چقدر مخرج نفس از نفس به کمال در جلد اول خیلی داشتیم این لفظ را. این لفظ را الان گویا از جناب فارابی استاقا گرفتن، از اونجا به سر زبونشون افتاده، منتها خوب پروروندن مطلب را که مخرج نفوس انسانیه، اونی که نفس انسانی را اخراج می کند از قوه به فعل در معقولات، کیه اون مخرج؟ عقل است، موجود مجرد عقلی است. چرا؟ به چند برهان، به چند تا دلیل که یک دلیلشو به عنوان برهان چهارم خوندیم، حالا سه تا دلیل دیگرشو می خواهیم بخونیم. یه حرف جناب فارابی کاملا داره نقل میشه. برهان اول، صور متخیله و محسوسه و متوهمه و بالجمله اجسام بالقوه معقوله. پس لابد باید امری اونها را تجرید کند و معقول گردانه. پس اگر اون امر باز بالقوه معقول باشد، تسلسل لازم آید. پس لا محاله باید به معقول به ذات منتهی گردد. این برهان اول رو میبینید که ایشون هم داره صور متخیله رو، هم صور محسوسه رو و هم صور متوهمه، هر ستا رو میفرماید که و نه تنها اینها بلکه کلن اجسام همه بالقوه این قابلیت رو دارن که همه معقول بشن. خیلی حرف بلندی. اون چی که از راه حواس پنجگانه ادراک میکنیم میفرمایید صور محسوسه، اون چی را که از راه قوه خیال ادراک میکنیم متخیله، اون چرا که از راه قوه وحی ادراک میکنیم میفرمایید متوهمه یا موهوم. اونم درسته، موهوم. بعد نه تنها اینها میتونن معقول بشون، بلکه کل اجسام همه میشود معقول بشون. بالقوه این قابلیت رو دارن که تمام اجسام قابلیت اینو دارن که عقل بشن، معقول انسان قرار بگیرن، انسان اونها را تعقل بفرماید. که این دال بر سعی وجودی انسانه که این قوه و این توان رو دارد که تمام موجودات را به ادراک عقلی در بیاره، همه را. حالا در مسیر علم استکمالی هستیم. علم استکمالی بالاخره درس میخواد، بحث میخواد، مدرسه میخواد، مطالعه میخواد، زحمت کشیدن میخواد، عمر میخواد و عمرمون کوتاهه و اون طوری که باید به تمام موجودات آگاهی پیدا بکنیم وقت نداریم. ولا همین مردمی که الان این همه گیاهان رو تحقیق کردن، این همه صنعت درست کردن، این همه فضا رو در نوردیدن، دریاها رو تحت تسخیر قرار دادن، مگر چیشونه که نتونن همینجور ادامه بدن و کل عالم رو کشف کنن؟ چرا؟ و حالا که تا اینجا رو آمدن چه استیهاشی که از اون به بعد رو هم برن؟ حالا که تونستن کره ماه رو برن، مشتری رو برون و ماشاءالله دستگاه های قضایی درست بکنن که ستاره ها رو دارن، چه جور تحقیقات میکنن؟ و ما از طرفی در علم طب پزشکی حقیقتاً چه پیشرفت هایی حاصل شده در صنعت دریایی، در صنعت گوناگون چه پیشرفت هایی حاصل شده؟ خب چرا؟ منتهی عمر نمیشه، حوادث روزگار است، مانع پیشرفت صنعت پیش میاد. مثلا فرض کشور امریکایی که اینجور داره از جنبه صنعت تکنیک چقدر پیشرفته است، ببین چه گرفتاری است که افتاده به دنده لج سیاست و داره اینجوری هم بیچاره میکنه خودشو. خب همون بخش به این خوبی رو دنبال بفرمایید، تمام عالم هم از شما استفاده میکنن، ممنون شما میشویم، متشکرم میشویم. چه مرضی که آدم توب و تانگ بگیره بگه حتما دنیا رو بدید به من، خود به خود دنیا رو میگیری، همین صنعت رو ایشون پیشرفتش بده و چه تمام دنیا تحت تسخیرشون. همین وقتی آدم که در نیاز داشته باشه مسخر میشه. منتها مسائل سیاسی متاسفانه اول تا آخر دست پاگیر بشر بود دیگر، از اول تا آخر مسائل سیاسی دست پاگیر بود، مسائل اجتماعی، حوادث. الان میبینی صنعت پیشرفت میکنه، یه وقتی میبینی به یک حادثه مسائل سیاسی اختلافات دو تا کشور منهدم شده، تمام اون چرا که سالیانی تونستن به جان کردن تحقیقات به دست بیارن از دستش میدن. و چقدر در طول تاریخ نگاه میفرمایید که به تعبیر است آقا بارها میفرمودن صنعت در زمان حضرت سلیمان پیغمبر خیلی پیشرفته بود، خیلی که الان حرف از صنعت میزنن، صنعت فعلی در مقابل اون صنعت هیچ بود. دیگه حوادث آمد، بله زلزله ها، حوادث سماوی، ارضی، اختلافات باعث شده کم کم دانشمندها مایوس شدن، دیدن که هر چی زحمت میکشن داره به طرف نامربوط میره. اون کسی که اتم رو کشف کرد اگه امروز بیاد زنده بشود و ببینه اتمیشون تبدیل شده به بمب اتم و جهان داره هم دیگه رو با بمب اتم تهدید میکنن، ایشون چه واسه بیچاره از اون پشیمون هم بشه، ما چرا اصلا این کارو چرا کردیم، خیرشو خوردیم. هست دیگه، عالمان مایوس میشن، ذوق تحقیقاتی ندارن. به هر حال نمیشه بگیم که آقا همه بدن، که خیلی از محققین هستن که بندگان خدا، خلق خدا قصد بد ندارن، میخوان خدمت بکنن. حالا این اتم درست میشه، این شیمیایی درست میشه، بعد یک دفعه تبدیل میشه به بمب اتم، تبدیل میشه به بمب شیمیایی، یه آدم نفهمی میاد این کارا رو میکنه دیگه. اینه که باعث میشه نمیگذاره پیش بره و نوعاً به هم میاد. خب حالا که ما تونستیم این مقدار اجسام رو معقولمون بکنیم، الان یه هواپیما داره تو آسمون راه میره، حقیقتاً جسم دارد راه میره و یا عقل داره راه میره، شعوره، علم است. بفرمایید علم اصلا علی حسینی را آدم میبیند، این چیه؟ سنگ و چوبه؟ این همه سنگ و چوب توی صحرا ریختن، چرا به این زیبایی، به این خوشگلی، به این جالب، کیه این؟ یعنی یک پرچه عقل است. ولی تمامش حساب کتاب همه چقدر چقدر فکر شده، سالیانی بندگان خدا تجربه های عملی فکری نقاشی هنری به کار بردن که تا الان به این خوبی در آمده. اینا الان همه عقله، همه علمه. کجای نظام هستی رو به تعبیر آقا نگاه می‌فرمایی که یک سر سوزنش پیدا بشه که یک پارچه توش علم نباشه؟ علم انباشته روی همه. وقتی عالم علم انباشته روی همه است، تمام اجسامش، تمام ذراتش، هیئتشون، بافتشون، ریختشون، مزاجشون، طبعشون، پس اینا همه میتونن معقول ما بشون. اصلا عالم به عنوان علم آفریده شده که معقول انسان قرار بگیرد، به انسان او رو فتح بفرماید. پس صور متخیل رو میشه ما معقولش کنیم. الان ببینید مثلا دست یه چیزی رو میبینه، یه چیزی رو دست میزنه، لمس میکنه، میگه عجب، ایشون عجب در مثلا در این کیفیت جسمیش مثل فلون چیز رو میمونه و مثل فلون چیز رو از کجا داره به کجا منتقل میشه. این دیگه در حیوان نیست. حیوان این علف رو بو میکنه، میخوره، میبینه خوش طعمه، دوباره میخواد بره یه علف دیگر رو بخوره، باز اونجا رو هم بو میکنه، ببینه خوش طعمه، بخوره. چرا؟ چون نمیتونه از این صور متخیله یا موهومش یه قاعده کلی بگیرد ببره در همه جا پیاده کنه. اون نمیتونه. ایشون جزئیست. صورت متخیلش، خیالش جزئیه، وهمش جزئیه. اما جناب عالی میبینی که نخه دست به آزمایش یه صحنه میزنی، بعد یک بار، دو بار، ده بار آزمایش که کردی، بعد میای یه قاعده اختراع میفرمایی، میگه آقا آزمایش به ما نشون میدهد که فلون مریضی درمانش اینه، این آقای طبیبی که الان برای فلون مریضی این دارو رو کشف کرد، ایشون که نیامد تمام مریض‌های روی کره زمین رو جمع کنه از همه آزمایش بگیره، که ایشون یک مورد، دو مورد آزمایش کرده، دقیق شده، دید این مریضی راش اینه، بعدم میاد داروش هم کشف میکنه و پخش میکنه در سراسر کره زمین. این دارو رو کی ساخته؟ فلون دانشمند. چقدر تحقیق کرده؟ 5 تا 10 تا مریض رو تحقیق کرده. مثلا اینجا میبینید به ظاهر الان کار جزئی است، صورت خیالیه، اما ماشاءالله چجور الان معقولش شده. بعد میاد یه قاعده، یه قانون اختراع میکنه، میگه آقا هر کسی همچین مریضی داره، آقایان اطباء آزمایشش بفرمایی، نوع مریضیش اگر اینه قرصش هم اینه. دیگه نیاز نیست که اگه 1,000,000 مریض اینگونه روی کره زمین داریم، همه رو یکا یک رو این آقا رفته باشه اینا رو. نخیر، میبینید چجوری متخیل معقول میشه، چون معقول تعقل امر کلیه. اینو میبینه، از اینجا به کجاها میره، یه شکلی رو، یه چیزی رو میبینه، بعد میبینی از اینجا منتقل میشه به چه مسائلی، به چه فکرهایی، به چه معلوماتی، این از کجا پیش میاد؟ معقوله. هرچه، حالا گرچه ابتدا میفرمایید که الان که داریم با چشم همدیگر رو میبینیم، این دیدن، این قوه باصره که الان داره میبیند، این رو میفرمایید که ادراک حسی مبصر. بله، ادراک حسی مبصره. صدا رو میشنویم، ادراک حسی محسوسه. قبلا هم عرض سوندیم چرا اسمشو گذاشتید حسیه؟ به دلیل اینکه الان چشم به عنوان یک شیء حس محسوس، اینشون الان واسطه است برای ادراک شما. تا اون لحظه‌ای که دارید میبینید، این ادراک شما رو میگن حسی. تا اون لحظه‌ای که دارید میشنوید میفرمایید حسی است. بعد به جایی رسیدیم که فرمودید تمام حسی ها تمام خیالی ها، تمام وهمی ها، همه در حقیقت می روند در موطن عقل، همه می شوند معقول. چرا؟ چون سلطان قوای انسان عقل، سلطان قوای انسان عقل، سلطان قوای حیوانات وهمه. ولذا دیدن انسان دیدن عقلانیه. چرا حیوان به هر حیوان دیگر نگاه بفرماید برای او در شرع مقدس قاعده ای قانونی، آقا شما چرا به ناموس مردم چرا نگاه کردی؟ مثلا چرا؟ چون دیدن او دیدن عقلانی نیست، دیدن وهمانیه. یکی از شرایط تکلیف رو فرمودید عقل. هر کجا پای عقل آمده تکلیف میاد، بلا عقل نباشه چه تکلیفی؟ یک نفر دیوونه است، به هر کسی نگاه میکنه، ببری شلاقش بزنی، تعذیرش کنید که آقا تو چرا به نامحرم نگاه میکنی؟ عقل نداره بیچاره که. یه نفر خواب است، خواب ناآگاه دستش خورده به یک نامحرمی، اونجا رفع القلم عنه، از اون کسی که خوابیده است، از اون کسی که مجنونه، از اون کسی که کودکه، چون عقل نداره. پس دیدن، دیدن انسان عقلانیه، شنیدن انسان عقلیه، لمس انسان عقلانیه، خیال انسان عقلانیه، وهم انسان هم عقلیه. چرا؟ چون سلطان، اون سلطان حاکم عقله. و تمام این اساکر اسما، این لشکریان، همه به حکم اون آقای حاکمه. اما در حیوان سلطان قوا وهمه، دیدنش وهمیه، خیالش وهمیه، شنیدن حیوان وهمانیه، اون لمس او هم وهمانیه. ایشون شنیدن و لمس و اینهای عقلانی نداره. اینطور. حالا این الان همین روال بحثی که داریم پیش میریم دیگه، اشکال نفرمایید. مثل قضیه مورچه در مقابل حضرت سلیمان چی، هدهد در مقابل مثلا داوود چگونه، یا جبالو عبد بی کزا، تمام کوها همه دست جناب داوود نرم می شوند، اون چی، و خیلی چیزها داریم، اونها بحث دیگر. الان همین مقداری که داریم پیش میریم. پس صور عقلیه چی؟ متخیله، محسوسه، متوهمه. و اصلا کلن آقا جان، و بالجمله در اصطلاح ما طلبه ها، یعنی به طور کلی، یه قاعده کلیه. اگر بگیم فل جمله، دعوای خود مردم هم گاهی به زبونشون میاد، حالا درسته فلانی، بله فل جمله آدم خوبیه. فل جمله، فل جمله یعنی تا یه مقداری، تا یه حدی. اما بگیم اگه بل جمله، یعنی به طور کلی، دیگه یه قاعده است برای همه. و بل جمله اجسام، نه فقط محسوسات ما، چون خیلی از اجسام هستن ما هنوز ندیدیم، نشنیدیم، نبوییدیم، نه لمس کردیم، نه خیالشو کردیم. چقدر اینایی که الان با صنعت هم با آسمون ها پرداختن و با چشممون هم علا آسمون نگاه میکنیم، مگه ما چقدر رو میبینیم؟ اینقدر موجودات در نظام هستی هستن که ما هنوز اونها رو نتونستیم ببینیم، نتونستیم بشنویم. اون چرا که دیدیم محسوسه، اون چرا که خیالش کردیم متخیله، اون چی که به وهممون یافتیم موهوم و متوهمه. این ادراکات ما. و بل جمله، به طور کلی اجسام، بالقوه معقولن، همه استعداد اینو دارن که به تعقل انسان در بیان، همه. و هیچ کس از انسان استیهاش هم نداره، معقول میشن. کافر و مؤمن نداره، هر کسی به راه بیفته میفهمه. باش امریکایی باش، اون به راه میفته داره نظام هستی رو میفهمه، چه بسا از من شما بهتر هم حتی بفهمه. عالم اجسام، این قوه در اینها هست که میگه آقا هر کسی به سراغ ما بیاد، به تعقل ما بنشیند، ما معقول اون میشویم، ما رو به عقل خودش می‌یابد، ما رو به عقل می‌یابد، ما معقول میشیم، ما حرفی نداریم. پس منتها اگه میخواد معقول بشه، الان جناب فارابی داره یه مقداری روی مبنای مشاه حرف میزنه، پس لابد باید امری اونها رو تجرید کنن. این همون بحثی است که قبلا هم داشتیم، منتها دیگه الان به اون صورت. الان صفحه بعدی، همین سطر وسط صفحه، در برهان اول اون که فرمود لابد باید امری اونها رو تجرید کنن، اینجا برز میرسونیم که مشا میگه که تمام این موجودات بیرون همه میان در ذهن ما، منتها با تجرید بشن، مادهشون برداشته بشه، اشکال و صورشون برداشته بشه، که اون ور صفحه برز میرسونیم. خب پس اگر میخوان معقول بشون، کی باید اینها رو تعقل بفرماید؟ یک قوهی به یه حقیقتی که قدرت این رو داشته باشه که این جسم را برهنش کند، تجریدش کند از ماده و عوارض ماده، که تا بیاد معقول بشه. و الا در مقام تعقل و عقل ماده راه نداره، عوارض مادی راه نداره، ولذا باید اینها تجرید بشن، اینها کنده بشن. هیچ موقع موجود محسوس مادی عین خارجی مستقیما نمیره تو عقل. مشا اینو میگه، میاد تو عقل اما با تجرید. حالا اون ور صفه برز میرسه، پس اونها رو باید یه امری تجرید کنند و معقول گردانند. باز همینجور دنبال پس این یک پس. پس اگر حالا میایم دنبال اونی که میخواد اینها را تعقل کند و تجرید کنه، حالا حرف جناب فارابی اینه که نفس ناطق انسانی مجرده، و حالا که مجرد است، ایشون میتواند این موجودات را تجرید کنه، برهنه کنه. وگرنه پس اگر اون امر باز بالقوه معقول باشه، خود اون امری که میخواهد این موجودات جسمی را تجرید کنه، باز خود او که الان میفرماید نفس ناطقه، عقل انسانی، اگر اون هم بخواهد بالقوه معقول باشه، یعنی فعلا اون هم جسم و جسمانیه، اون هم باز قوه اینو داره که بتونه تعقل قرار بگیرد، تسلسل لازم آید که. پس دوباره باید یکی دیگر باشه که تازه نفس رو تجرید کنه، که نفس تجرید بشه، عقل تجرید بشه، عقل دوباره بیاد اجسام رو، صور متخیله رو، محسوس رو تجرید کنه. خب این دو تا پس. پس لا محاله باید به معقول به ذات منتهی گردد. پس دوباره باز برای نفسم باید یک معقول به ذات دیگری بگیریم، که مثلا موجود مفارق عقلی باشه، اون موجود مفارق عقلی نفس رو تجرید کند، مجردش کند. بعد وقتی که نفس مجرد شده، نفس حالا بیاد اینها رو، این موجودات رو تجرید بفرماید. اینم پس یکی از راه هایی است که اون معقول به ذات کی باشه؟ موجود مجرد عقلی باشه. پس یکی از راه های اثبات موجود مجرد عقلی، تجرید کردن اجسام نظام هستیه. از این راه داره پیش میان که تمام صور متخیله، معقوله، محسوسه، اجسام همه میتونن معقول بشن. اونی که میخواد اینها رو تعقل کنه، بس باید خودش یک موجود مفارق مجرد باشه، وگرنه باید منتهی بشه باید به یک موجود مفارق مجرد دیگر، که میبینیم نفس ما در ابتدا اون توان رو نداره که واقعا بتونه همه رو تجرید کنه. بعد میبینید که پس نفس ما محتاج است به یک موجود مفارق عقلی، که اون موجود مفارق عقلی دیگه معقول به ذاته، یعنی خودش ذاتن عاقله، خودش ذاتن عقله، خودش ذاتن معقوله. چون وقتی عقل که شد بر اساس اتحاد عاقل و عقل، عاقل هم معقوله، معقول هم عاقله، هم عقله. پس موجود مفارق عقلی میخواییم، که چون حرف این بود که میخواییم اثبات مخرج نفس از نفس به کمال بکنیم دیگه، پس موجود مفارق عقلی میخواهیم که نفس انسانی را در مقام جسمانیت الحدوث، حالا هر تعبیر میخواد بفرمایید، ایشون را از نفس به کمال بیاره، به سرحد کمال عقلانی برسونه که نفس حالا که مجرد شده بتونه تمام این موجودات مادی خارجی همه رو تعقل کنه. پس از راه تعقل رسیدیم به اثبات موجود مفارق عقلی، این برهان اول. پس لامحاله باید به معقول بالذات منتهی گردد که این برهان ایشون با سه تا پس به نتیجه رسیده. خیلی بله، اگر رسیده باشیم اینجا بگیم که تمام اینها رو نفس ناطقه انسانی تعقل میکنه و نفس ناطقه انسانی هم خودش ذاتن معقول هست، خودش ذاتن عاقله، اینو میبینیم نیست. چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه انسانی خودش خود به خود نمیتونه تمام اشیا رو بفهمه. نفس ناطقه انسانی رو فرمودید ناقصه، حرکت او حرکت استکمالیه، حرکت استکمالی حرکت از نفس به سوی کماله. و در جلد اول هم چقدر خوندیم که نفس برای خروج از نفس به سوی کمال مخرج میخواهد. پس ما باید منتهی بشویم به یک مخرج، که اون مخرج کیه؟ معقول بالذات. اون معقول بالذات مخرج رو اسمشو چی میگذاریم؟ موجود مجرد عقلی. پس نفس خودش ذاتاً نمیتواند تمام موجودات را خود به خود بفهمد، بلکه ناقص است، باید از نفس به کمال برسه. کی باید ایشون از نفس به کمال برساند؟ که او را عقلانیش کند که او بتونه تمام نظام هستی رو به تعقل در بیاورد، موجود مجرد عقلی که معقول بذاته. حالا اگر فرمودید آقا فعلا رسیدیم به موجود مجرد عقلی، دیدیم ایشون هم واسطه هست، بازم لا محاله ینتهی تسلسل، همینجور باید بریم، باید برسیم به ذات اقدس الهی که اون واجب الوجود به ذاته و در حقیقت مخرج حقیقی به ذات نفس از نفس به کمال، حق متعاله که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حالا ما الان فعلا تا میای موجود عقلی رو وای میستیم، چون الان هدف ما اینه که بالاتر از انسان طبیعت به عنوان موجود مجرد عقلی رو اثبات بکنیم. حالا یا در همین حد وای میستیم که فعلا مورد نیاز ما برطرف شده، یا نه خیلی بالاتر میرویم انشاءالله و به ذات اقدس اعلام میرسیم، اون بحث دیگره دیگه. فعلا الان اثبات موجود مفارق عقلی شده با این برهان. این یک برهان. برهان دوم آقا جان، این برهان دوم را تقریبا تو برهان اول میبینید اونجا گذاشته شده، که به یک تعبیرم میشه بفرمایید که برهان اول هم در برهان چهارم نهاده شده. برهان اول هم در برهان چهارم است، چون در برهان چهارم این نکته رو داشتیم که باید علت اتم و وجودن باشه از معلول. اون وقت پس ما موجود مجرد عقلی میخواییم در مقام تعقل نفس ناطقه انسانی که تا ایشون بتونه موجودات نظام هستی رو تجرید کنه. از اون را میتونیم، یعنی تقریبا بفرمایید برهان چهارم جناب فارابی به یک نحوی به هر گوشش میتونه این سه تا برهان رو هم در نظر بگیره. تو برهان چهارم هم این بود که باید نفس ما علت که میخواهد علت اون موجود مفارق عقلی باشه. چرا؟ اگر نباشه باید صورت جسمیه باشه، که صورت جسمیه مادی است و نمیتونه علت نفس باشه، چون برای اینکه صورت جسمیه اگه بخواد علت باشه ایشون خودش نسبت به نفس که ضعیفه، پس باید علت از معلول ضعیفتر باشه، ولی این نمیشه. الان برهان دوم چیه؟ برهان دوم اینه که ما نفسمون علت میخواد. چرا؟ علتش هم باید موجود مفارق باشه. چرا؟ برای اینکه اگه نباشه صورت جسمیه باید باشه و اون فرمایشات داره پیاده میشه. و جسم و جسمانی توشون وضع و مهازات نیازه و موجود مادی که نمیتونه وضع و مهازات با نفس مجرد داشته باشه، پس موجود مفارق عقلی باید باشه که بین دو تا مجرد وضع و مهازات نیاز نیست. بله به یک معنا الان برهان دوم رو تو دامن همون برهان چهارم خوندیم دیگه. برهان دوم، صورت جسمانی با وضع خود فاعل است. هر صورت جسمیه رو میبینید که حتما باید طبق یک وضع خاصی اثر کنه، امکان نداره یه چیزی پیدا بفرمایید همون الکترونش، همون پروتونش، همون اتمش، اون رو ببینید همه باید وضع خاص داشته باشه، یکی باید ثابت باشه، یکی باید دورش بگرد، امکان نداره یه وقتی عوض بشه. مثلا کدوم الکترون ثابته، پروتون میگرده، حالا فرض بخوام یا عکسش نمیدونم، حالا الکترون ثابته، پروتون میگرده، پس وضعشون این، وضع مهازاتشون اینه. حالا اگه بخوام برگردونیم، مثلا به ظاهر نمیشه، اگر فاصله بین این دوتا باید تو یک مثلا فاصله خاصی باشه، اگه بخواد بیش از اون باشه چطور؟ اثر نداره، نمیشه. این آتش میخواد گرم کنه، قرب میخواد، نزدیکی میخواد، رطوبت نباید باشه. اگر ما یه پارچه‌ای داشته باشیم خیسی خیس پر از آب، این حالا هرچی روی این آتش نگه داشته باشیم میبینی آتش هرچی میخواد بخواد ایشونو بسوزونه تأثیر نمیتونه بکنه. چرا؟ چون وضع پیش نیامده. یکی از وضع و مهازات اینه که باید این پارچه خشک باشه، تر بخواد باشه، تا این آتش بیاد و اون آب در درون پارچه رو تبخیر کنه و اون رطوبت رو بگیره و بعد از اون اونو بسوزونه. میبینید چه بسا نخیر، اصلا یه وقتی به جای این که پارچه رو آتش بسوزونه، گاهی هم میبینیم که بندازیم رو سر آتش، ایشون آتش داره خاموش میکنه و اصلا داره وضع بر میگرده. به هر حال صورت جسمیه هیچگاه بدون وضع تأثیر نمیکنه. همیشه تمام موجودات رو نگاه بفرمایید. ریشه درخت دادم بکنه سر به هوا، بگه که خب شما هوا رو از بالا بگیر، آب رو هم از بالا بد میدیم، خاک رو هم بد میدیم، میگه اینجوری نمیشه، ما وضعمون اینه که ما باید بریم خودمون بریم تو درون خاک، اینجوری بالا نمیتونه. صورت جسم اصلا تمام صور جسمیه، صورت جسمانی با وضع خود فاعله، میتونه تأثیر کنه، ولی اگه وضع نداشته باشه اثر نمی کنه. و حال این که اون را با نفوس ما وضعی نیست، اولا اینکه نفس ما مجرد است، اون وقت نفس مجرد با بدن مادی، جسم طبیعی، اینا با هم دیگر چه وضع مهازاتی دارن. اینه که بله اون درس 23 که رابطه بین نفس و بدن چگونه است، اون خیلی مسئله بود. اون درس 23 که رابطه بین نفس و بدن چگونه است خیلی پربار بود عزیز من. بله که اگر ما بخوایم قائل به روحانیت الحدوث بشویم، حالا این الان فرمایش جناب فارابیه، این فرمایش را شیخ و رئیس هم داره، آقایان دیگر هم دارن، شما از جناب مولوی هم بپرسید، جناب آقای مولوی جنابالی می فرمایی که موجود مادی در تأثیرش وضع و مهازات نمی خواد. ایشون که این مقدار رو که آقا بنده می فهمم که ایشون هفت جدشون می فهمه، پس چطور شده که ایشون میگه که نفس مرغ باغ ملکوت است؟ بعد از اونجا آمد یه قفص اینجا براش ساختن که نفس یک موجود مجرد عقلی از ماورای طبیعت و نفخت و فیه من روحی، از اونجا آمده و در یک قفصی به نام بدن. بعد واقعا الان نفس این آقا، نفس این کودک، نفس این شخص با بدن او با هم خوب هم دارن کار میکنن. اگه نفس یه ضربه ببینه، چی بدن ضربه ببینه، نفس ناراحت میشه. اگر نفس یه ناراحتی روحی داشته باشه توی بدن تأثیر میکنه. آقا چیه، چرا اینجوری شما خیلی امروز ناراحت میگه؟ بله. حالا چرا، از کجا فهمیدید شما من ناراحتم؟ میگه اصلا چهره شما یه جوری عبوسید و گرفته اید، منقبض شدید. اون ناراحتی نفس آمده روی بدن اثر کرده، به دیگری هم نشون داده که بله آقا ناراحته. اینجا رو چیکار کنیم؟ نفس و بدن اینجور دارن به همدیگر تأثیر شدید. الان میبینید که تمام تراوت، بافت، شکل، مزاج، تمام بدن همه به نفس بودن نفس وابسته است دیگه. اینجا نفس مجرد است یا مادیه؟ نفس مجرده. بدن چیه؟ جسم چطور؟ مادی محضه. و از مهازاتشون چه کنیم؟ والی که هم این در او اثر میکنه هم اون در این اثر میکنه، هم این در او اثر میکنه هم او. یه سوزن بزنیم به پا، ماشاءالله گریه شخص در آمده، چه خبرته؟ اینجای بدن من ضربه دید، بدن ضربه میبینه، آقا میگرید، نفس اون ناراحته، نفس اون ناراحت میشه و به بدن تأثیر میکنه. یک صدای مهیب آمده، آقا شما رنگتون چرا زرد شده؟ چرا اینجوری؟ میگه که ترسیدم. ترس یک امر نفسانیه، اثر کرده در جسم، جسم بیچاره زرد شده. بله، بها کذا میبینید چه؟ الان ما شبان روز بین نفس و بدن ما همینجور تأثیر و تأثیر دیگه، گاهی این اثر میکنه اون متأثر میشه و او اثر میکند این متأثر میشه. اینجا رو با چه کنیم؟ الان هم که دارید میفرمایید، حالا اون اشکال اول که بر اون آقایون وارده که نفس جدای مجرد عقلی آمد در بدن این کودک، در جسم این کودک، این جسمم جسم مادیه، آخه این دوتا چگونه با هم اجتماع پیدا کردن؟ ولی که این یکی میخواد در او تأثیر کنه و از او مازاد میخواد. این بدن جسم این کودکه، این هنوز حرکت نداره، این هنوز هیچ کار نمیتونه بکنه، فعلا هم در تحت تسخیر نفس مادر هست. ونگهی رابطه بین او و نفس مادر رو که داره به همدیگر تأثیر میکنه اونا رو چه کنیم؟ اینها حلش آقا، حل علمیش مشکله، چجور آدم بفهمه؟ چقدر دستور العمل شرعی ما در زمان هم اینطوری اونطوری اونطوری مواظب باش، چه بله فلان با وضو باش، چرا؟ چون تو بچه اثر میکنه. این الان کیه؟ نطفه است. این نطفه امشب بند شده، کم کم بعد چند روز، مثلا 20 روز 40 روز تا بشه علقه، تا بشه مزغه، تا بعد به مادر سفارش میکنید هر نوع غذا رو نخور، سرد و گرم نکن، پلوم مثلا میوه رو بخور، خیلی مثلا به رو بخور، بچه خوشرو میشه. این چیه؟ اینا چه تأثیراته؟ خب حالا بگیم این به میره با جسم بچه غذای او میشه، این حرفی. مادر تو غیبت نکن، دروغ نزن، بله چه باش، محترم باش، فلان باش، که روحیات تو هم در او اثر کنه. روحیات نفس ناطقه است، نفس ناطقه او مجرد است. و حال این که این الان نطفه است، علقه، مزغه، تا جنین سم انشعنا و خلقن آخرم تازه بشه، اون چنان نفس کودک الان ضعیف، نفس نباتیه، هنوز حیوانی هم نشده، تازه باید به دنیا بیاد که ابتدای قدم حیوانیتش باشه. اینجا تأثیر و تأثیر چجوریست؟ همه اینها حرف داره. الان که شما میفرمایید صورت جسمانی با وضع خود فاعله، درست؟ حقه. و حال این که اون رو با نفوس ما وضعی نیست، اگه بخواد صورت جسمیه نفس ما رو ایجاد بکند، اون مادیه، نفس ما مجرد است، این که نمیتوند او رو ایجاد کنند. این اینطوری. حالا به جناب فارابی و به شیخ الرئیس اینا بفرمایید که شما میفرمایید که نفس از بیرون میاد تو داخل بدن، خب ایجادش مشکل دارید، بگید موجود مادی نمیتونه مجرد رو بیافریند، این درست؟ بعد از این که موجود مجرد آمد تو این مادی، الان تأثیر و تأثیرشون روی چه مبناست؟ الان تأثیر و تأثیرشون روی چه مبناست؟ بدن مادی، روح مجرد. روح مجرد مثل یه پرنده ای آمد تو داخل این قفس، این قفس رو با اون پرنده چجوری تو همدیگر اثر میگذارن؟ ولی این که قفس جسمانیه، صورت جسمی است، بعض و مازاد میخواد در تأثیر،
و نفس ناطق انسانی مجرد است. به قول خودتون از اول اونجا چجوری با هم تأثیر میکنن؟ پیگیره. اونها در حدوث گیر ندارن، ما هم در حدوث هم در بقا، در هر دو جا وضع و مازات رو با درست کنیم. در حدوثش رو درست میکنیم چون میگیم نفس ابتدا که مجرد نیست، همون جسمانی قوه است. قوه میاد چه میاد چه میاد چه، حدوثش حل میشه. بقایش هم اونها مشکله، هم ما فهمش مشکله. پس صحیح نیست که صورت جسمیه عقول ما رو از قوه به فعل اخراج کنه. پس اگر ما میخوایم تعقل بکنیم، تعقل ما رو باید موجود مجرد عقلی ما رو از نقص به کمال برساند که ما تعقل کنیم. اینم برهان دوم بر اثبات موجود مجرد عقلی. اون اشکالی که عرض کردم اون سبحان الله سر جاش باقیه. درس 23 خیلی کار میرسه. اونجا که آقا به ظاهر ساده بود که آیه رابطه بین نفس و بدن مثل رابطه پرنده و لانه است، یک جور حدود به ذهن اولا میاد از دورا دور حدود 13 این رو هی اینجوریه اونطوریه اونطوریه، فقط آقا شوروندن هیچی نظرم ندادن تا بعدها آمدن. به حال دیگه الان نزدیک هم شدیم دیگه، از فردا به بعد انشاءالله نزدیک شدیم اونجا رو هم بیشتر حرف میزنیم. برهان سوم، مکمل عقول ما لا محاله باید وجود آن اتم از عقول ما باشه. چون عقل ما که میخواد تعقل بفرماید، تعقل نفس ما و عقل ما به ذات نیست. اگه به ذات بود پس ما باید به محض این که قوه عاقله مون پیدا شده تمام نظام هستی همه برای ما معقول ما باشه. چون فرض اینه که معقول به ذات میشه دیگه، ولی که معقول به ذات نیست. ما اینقدر نمیدونیم تا یواش یواش دارا بشویم، دانا بشویم. پس عقول ما باید از نقص به سوی کمال بره، از نادانی به سوی دانایی بره، از نداری به سوی دارایی بره. خب کی باید عقول ما را از نقص به کمال برسانه؟ برهان دوم که گفت صورت جسمیه محالی نمیتونه باشه. به هر حال نتیجه میگیریم که هر موجودی که میخواهد در مقام تعقل ما را از نقص به کمال برساند، باید اون موجود از ما قوی تر باشه. بالاخره این یه امر مسلمی، از ما ضعیفتر نمیتونه باشه. چون اگه ضعیفتر باشه که خودش ضعف داره که نمیتونه چیزی رو که ندارد به ما بده. اگر همسنگ ما باشه خب چرا ایشون به ما بده؟ چرا ما خودمون نداشته باشیم؟ اگر ما نداریم پس ایشون هم که دارا نیست. پس باید یک موجودی باشد که دارا باشد و ما رو در مقام تعقل بدهد تا ما از نقص به سوی کمال برویم. لا محاله یعنی به ناچاری باید وجود آن، وجود اون مکمل عقلی اتم از عقول ما باشد. و این یک. و معقولات اون چیزهایی هستند که مکمل عقول مایند. معقول ما، برای اینکه عقل ما الان ناقصه، ما نداریم، نمیفهمیم. بعد وقتی فهمیدیم میگیم الان کامل شدیم. کی ما رو کامل کرده؟ الان مکمل عقل ما کیه؟ اونایی که یاد گرفتیم، اون معقولات ما، معلومات ما. دم به دم داریم معقول معلومات به دست میاریم که کامل میشیم. و اگر معقول به دست نیاریم که از نقص به کمال نمیرسیم. پس خود معقول های ما مکمل ما هم، خود معلومات ما، خود علم خودش کماله. ما وقتی او رو که به دست می آوریم ما رو هم اهل کمال می کند، به ما هم کمال می بخشد، به ما هم عبرو می ده. که معقولات اون چیزهایی هستن که مکمل عقول ما هم. پس اگر موجودی بخواهد این معقولات رو به ما بدهد، پس مفید عقول ما عقل بالفعله دیگه، اون نمیتونه بالقوه باشه. عقل ما بالقوه است، معقولات رو که میگیرد بالفعل میشود، معقولات رو که گرفت کامل میشود، و عقل ما هم که خودش ندارد که این معقولات رو بگیره، پس یک کسی باید باشه که این معقولات رو به ما بدهد تا ما کامل بشویم. اون موجودی که میخواهد این معقولات رو به ما بدهد دیگه نمیتونه مثل ما بالقوه باشه، پس ایشون باید عقل بالفعل باشه. اینم دلیل سوم بر این که ما موجود مجرد عقلی بالفعل صرف داریم. این سه تا دلیل. خیلی حالا از بیان دیگه بعد از نقل سه تا برهان میخوان که هر سه تا این مطالب گذشته یه مقداری توضیح بفرمایید، که حالا ظاهرا الان نباید معطلی داشته باشید، یه مقداری بخونیم. بیان: نخستین چیزی که در این مقام باید تذکر دهم این است که ما در راه حقیقت یابی و دانش پژوهی در این دروس از معرفت نفس به ماورای طبیعت راه یافتیم، چون فرض ما برای اینه که ما میخواییم بنا رو برای این بگذاریم و به همین نظم طبیعی پیش برویم. خیلی آقا این را توجه داشته باشید عزیزان، خیلی حضرت آقا در تمام امور به همین نظم طبیعی نظام هستی مقیدن، به همین نظمه، و انبیام همینطورن، ائمه همینطورین. ببینیم که این نظام هستی چجوری عالم تنظیم شده، ما اون تنظیم عالم رو بفهمیم همونجوری تنظیم بشیم برویم، تنظیم عالم رو بفهمیم ما هم تنظیم بشیم بریم بالا. الان ما به محض این که چشم باز کردیم دیدیم که آب میبینیم، خاک میبینیم، هوا میبینیم، دریا میبینیم، آتش میبینیم، نور میبینیم، آفتاب دیدیم، آسمون دیدیم، زمین دیدیم، یعنی اینا رو ما میبینیم. اینا رو اسمشو گذاشتیم موجودات مادی. خب میخواییم عالم بشویم، از کجا برویم؟ خب همین ها برای ما نردبان. میخواییم به پشت بام نظام هستی برویم، از کجا برویم؟ از کجا نداره که، رونده کیه؟ جنابالی هستی. به یک تعبیر نردبان رفتن شما چیه؟ همین نفس ناطقه توه. بعد برای اینکه یک کمککاری از خارج هم نیاز داری که برای ادراکات مفهومیتون، علم فکریتون نیاز دارید، چون همش به ابتدا به علم شهودی اگرم بشه که خیلی خوبه، اون مثل همونیست که دفعتا خلق شدیم و تمام نظام هستی رو دفعتا تمام حقایق رو بخوایم بیابیم عادت نکنیم اون میشه. حالا اکثری ما که تو نشأه طبیعتیم، در دامن طبیعتیم، باید همینجور داریم. چطور طبیعت ما رو پرورنده تا اینجا به تدریج آباده؟ الان سن ما از چقدر؟ مثلا 30 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. پس طبیعت همینجور به تدریج ما رو تا اینجا آورده، همینجور که به تدریج داره میاره، دار تدریج است. در مقام فهمم ما باید به تدریج از همینجا بالا برویم. ولذا چه خوش جناب شیخ الرئیس اشارات را، فلسفه را، که فلسفه علم به حقایق موجودات. موجودات چی؟ اهم از موجودات مادی، موجودات مثالی، موجودات عقلی، موجودات الهی. از کجا برویم؟ برویم یک دفعه از الهی شروع کنیم بیم پایین، یا نخیر دار تدریجی از همینجا برو بالا، همینجا. ولذا ایشون اول آمد نمط اول و دومشون راجع به طبیعیات، همین عالم طبیعی رو یه شناسایی بکنیم، یه گشت گذاری بزنیم ببینیم وضعیشون چیه، و بدونیم که دور اطراف ما چی میگذره به همین نظم طبیعی. ولذا الان هر چه مریض پیش آقا برن، همه آقا همینجور دستورات طبی میدن، هم میگن التماس دا، آقا میگه یخ نخور، ترشی نخور، سبزی فلان نخور، سبزی فلان رو بخور، اینجوری بخور، سرتو کلا بذار. ولی الان واقعا آقا اصلا ما همین کلا، این یکی از سلامت موندن یه آخونده اینه که این امامه خیلی عجیبه، اصلا این کاسه، این جمجمه سر، این نیم کاسه، به یک طبیعی کاسه دیگه، چون کاسه باید بالاخره یه دایرهی باشه که یه نصفه باشه، اصلا این خیلی حساسه. مثلا حالا ما این کارا رو نمی کنیم. مریض میشید، دل ما میخواد که التماس دعا کنیم و کار حل بشه. خب آقا جون همین روال طبیعی رو طی کن، این غذا رو بخورم، من مریض بشه و حالا که گیر افتادم التماس دعا. خب چرا التماس دعا و غذا رو نخور؟ یه روال طبیعی است نظام عالم. آقا ما حق نداریم چرخ نظام هستی رو دست بزنیم. عالم یه چرخی داره، یه حسابی داره. بگیم نه خیر آقا، دهن اینجا نیست، بنده میخوام غذا رو از راه بینی بخورم. آقا نمیشه برادر جان، آخه سر بره من، این تنظیمش این خلاف هم تنظیم نشده، به بهترین نحو تنظیم شده. فرضم اینه که بهترین از این راه هم راه داره، نظام هم نظام احسن است، هر کسی هم ادعا داره، خدا هم فرمود که بیایید ادعاتون به اثبات برسونید، من میگم شما خدا باشید، من میشم نوکر شما، کوچیک شما. نداری؟ حالا که نداریم نوکری کنیم؟ بلدم که نیست، علمم هم که کفاف نمی کنه، دستمون هم که بر نمیاد. حالا دیم چه لجیه که آدم بگه نه خیر آقا، بند قبول ندارم که بله، چون شاید، چون عقل من خیاله، حالا این عقل نیست، خیاله، خیال من میگه که شاید آدم یک دهنی بهتر از این بتونه بزن، من دیگه از این بعد با این دهن غذا نمیخورم. با کی داری میجنگی؟ غذا نمیخوری خودتو میکشی. نمیشه آقا، عالم یه روالی داره. میره که الان فرمود آقا ما در مقام حقیقتیابی میخوام همینجور طبق نظم طبیعی نظام هستی پیش برویم. لذا جناب شیخ نمط اول دوم اشارات رو راجع به طبیعیات بحث کرد، بعد تا یواش یواش آمد راجع به بدن انسان. وقتی بدن رو که درست کرد گفت این بدن به منزله وکر لانه است. حالا برویم جلوتر، تو این لانه کی خوابیده است که داره زندگی میکنه؟ نمط سوم نفس ناطقه، نفس. نمط سوم در معرفت نفس. بعد این آقا لتستوکه رهو، این بدن را، این نظام هستی را لانه خودش قرار داده. الان این نظام هستی لانه ماست. آقا جان بنده و جنابالی خودمونو بکشیم، از این لانه عالم در برو نیستیم، یک توهمیه. آدم خیال میکنه از عالم میخواد در بره، کجا میخوای بری؟ ولا یمکن الفرار من حکومت یک. آقا جان این لانه ماست، منتو لانه هی روز به روز شریفتر میشه. حالا یه وقتی الان لانه ما این جسمه، این جسم عنوان یک عضوی از اعضای نظام هستیه، یه وقتی بالاتر میرویم جسمهای دیگر میره، ما خیال میکنیم الان اینایی که مردن دیگه از این آسمون و زمین، اینا از اینجا الان دیگه در رفتن. رفتن کجا؟ رفتن یه عالم دیگر. اون عالم دیگر کجاست؟ عالم مثال برزخ. اون کجا باید بریم پیداش کنیم؟ اینجور که نیست آقا، که همینجاست. همین اصلا مجموعه نظام هستی اینه، منتها ما در یک گوشش الان قرار گرفتیم و خیال میکنیم که بله از اینجا در برویم یه جای دیگر. این طوری نیست، این عالم ماست و این نظام هستی هست و همینجور دم به دم موجودات از این عالم برمیخیزن، تو این همین عوالم وجودی دارن سیر و سفر میکنن و مسافرت در عوالم وجودی همین عالم هست. 16,000 عالم میخوای همین جاست، 16 میلیون عالم میخوای همین جاست، هر کجا میخوای بروی همین جاست، کس در نمیرود که. بعد اومدیم از راه معرفت نفس یه مسافرتی کردیم به تجرد نفس خودمون پی بردیم، چون گفتیم چه کاری که آدم بره پیش سفره دیگران بنشینه و از اونها غذا بگیری بخوره وقتی خودش سفره آماده داره. ما الحمدلله بدنی داریم، نفس ناطقه‌ای داریم، بدنهایی داریم، بدنهای ما در طول همان تفاوتشون به نقص و کماله. ما هر چی می‌خوایم از همین مجرای وجودی خودمون می‌شینیم و روی سفره خودمون استفاده می‌کنیم. چرا؟ بعد گفتیم که از طریق معرفت نفس به ماورای طبیعت راه پیدا کنیم. بله تمام این موجودات همه طبیعی هستن، ماورای طبیعی هم دارن، سر دارن، باطن دارن، حقیقت دارن، اینها مرتبه نازلن، اون حقیقت و این مرتبه نازله همه یه حقیقتن، بینشون وحدت عددی نیست، اونها دیگه حرف روشنه. پس ما همین نظم طبیعی رو با داغ جان پیش برویم. نظم طبیعی رو پیش بره. بله، به این نه که نفس را حادث به حدوث جسمانی یافته ایم که دم به دم از نفس به کمال می رود، یعنی متدرجن از قوه به فعل می رسد و مجرد از ماده و احکام اون می گردد. مجرد هم که می گردد نه یعنی وحدت عددی. بله، آقا توحید توحید صمدی قرآنی شده و نفس و بدن هم فرمودید بدن مرتبه نازله نفسه و فرمایشاتی که تا الان خوندیم دیگه، خیلی حرف زدیم الان معطل نیستیم. لاجرم حالا که اینه، نفس میخواد از اینجا یواش یواش بره بالا، لاجرم او رو مخرجی باید که مکمل اوست و اون مخرج از موجودات عالم طبیعت نمیتواند بوده باشد، زیرا که کمال انسان را یعنی مایه انسانساز را علم یافته ایم و وعاء علم را گوهری ماورای طبیعت، نفس ناطقه خودمون، و قاهر و وعاء علم را گوهری ماورای طبیعت و قاهر و اتم و اکمل از نفس وعاء علم. خلاصه تجرد ماورای طبیعت و قاهریت اون را به ولی اینجا آقا جان عبارت یه مقداری الان ذهنم آمد، یه مقداری داره دست انداز میخوره. وعاء علم گفتیم نفسه، نفس گوهریست ماورای طبیعت، مجرد هست، درست، و زیرا که کمال، بله اینجا یه مقداری، لاجرم او رو مخرجی باید که مکمل اوست و اون مخرج از ماورای طبیعت از عالم طبیعت نمیتواند بوده باشد، زیرا کمال انسان رو یعنی مایه انسانساز رو علم یافتیم و وعاء علم رو گوهری ماورای طبیعت. خب اینجا ویرگول بخوره، لاجرم او رو مخرجی باید که مکمل اوست و قاهر و اتم و اکمل از نفس. مثلا باید اینجوری بشه، بلا وعاء علم اکمل از نفس بشود، اتم از نفس، چون خود نفس ظرف علمه، پس لازمه شو بگیم وعاء علم اکمل از نفس بشود، یعنی نفس اکمل از نفس بشود. این یه مقداری عبارت، حالا پس عجله نکنیم تا فردای فکری بشه، احتمالا عبارت گیر افتاده، آقای چاپچی ویرگول ها رو جلو عقب رو یا یک کلمه انداخته شده. بله، که وعاء علم را گوهری ماورای طبیعت و مخرج او را قاهر و اتم و اکمل از نفس یافتی، مثلا به این صورت باد یه جوری هست. حالا بعد ورز میرسم، الحمدلله فردا که چهارشنبه است، بله فردا اون درس عمومی میشه، حالا سر میکنیم ان شاء الله تا ببینیم شنبه خدا چیه.